در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
هستم فوق تخصص بیماری های روماتیسمی. در مورد علل ایجاد پوکی استخوان میخوایم صحبت کنیم. چه عواملی باعث پوکی استخوان میشه و چه عواملی باعث تشدید پوکی استخوان میشه؟ علل ایجاد پوکی استخوان عوامل متعددی میتونن باشند. یک سری عوامل غیر قابل پیشگیری هستند و یک سری عوامل قابل پیشگیری. به عبارتی میخوایم در مورد ریسک فاکتورها یا عللی که باعث ایجاد پوکی استخوان میشه صحبت کنیم. عواملی که غیر قابل پیشبینی و غیر قابل پیشگیری هستند، مثل سن بالا، مثل نژاد فرد، مثل سابقه فامیلی، مثل سابقه شکستگی بر اثر پوکی استخوان در خود فرد و یا کسایی که قد بسیار کوتاهی دارند، این عواملی هستند که قابل تغییر نیستند. ما نمیتونیم نژادمون رو تغییر بدیم، ما نمیتونیم سنمون رو تغییر بدیم یا سابقه خانوادگی که از نظر بیماری داریم نمیتونیم تغییر بدیم. ولی این عوامل باید بدونیم در افرادی که وجود دارن احتمال پوکی استخوان در اونها بیشتر هستش. بیشتر بحث ما سر عواملی هستش که قابل پیشگیری هستند. حالا چه عواملی هستند که باعث پوکی استخوان میشن و ما میتونیم جلوی اونها رو بگیریم؟ از جمله مصرف دخانیات، استفاده از نوشیدنی های الکلی، کاهش تغذیه از نظر میزان ویتامین د، اختلال در تغذیه یا به عبارتی کسانی که سوء تغذیه دارند، کسانی که وزن بسیار کمی دارند، یا به عبارتی میبینیم که این بیماری در کسایی که لاغرتر هستند و جثه کوچکتری دارند احتمال پوکی استخوان بیشتر هستش، کسانی که زندگی کم تحرک دارند، به عبارتی کسایی هستند که زندگی بر اساس وضعیت کارشون میشه گفت یا زندگی کارمندی دارن، فعالیت ورزشی خاصی ندارن و فقط یک کار عادی رو انجام میدن و به عبارتی ما میگیم یک زندگی بی تحرک. کسایی که نوشابه های گازدار استفاده میکنن به خاطر اسید موجود در این نوشابه ها و کسایی که استفاده از داروهای مهار کننده اسید معده به خاطر درگیری های التهابی معده یا ما میگیم بیماری های التهابی که در معده باعث زخم معده شده استفاده میکنن، از جمله داروهای این گروه میتونن به اومپرازول، رابپرازول، پنتوپرازول که استفاده زیادی در بین جامعه داره در نظر بگیریم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
با نام خالق مهربانی که دور نیست، نور است، خالقی که بی نیاز است و بنده نواز، دوستمان داره و ما را به مهمانی بزرگش پذیرفته.
بسم الله
مهمانهای خانه کرم خدا، سلام و درود بر شما. حال احوالتان چطور است؟ انشالله که سلامت و تندرست باشین و همراه باشین با برنامه خودتان در وادی نور از رادیو دری 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام رضا علیه السلام می فرمایند هر کس در ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند، مثل این است که در ماه‌های دیگر تمام کتاب خدا را بخواند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 49 و 50 سوره هجر آشنا شویم.
داستان آیات.
در همه جای مکه سخن از آیات بود که به تازگی نازل شده و به مؤمنان وعده بهشت داده بود. این شگفتی و شور و اشتیاق بدان دلیل بود که تا مدتها بیشتر آیات درباره جنگ و جهاد و شهادت بود، زیرا کافران بر مسلمانان بسیار فشار می آوردند و آنان باید همواره برای جنگ آمادگی می داشتند. علاوه بر آن، بسیاری تا آن زمان آیات بهشتی را کمتر شنیده یا اصلا نشنیده بودند. از این رو بشارت قرآن و بهشت در چنین زمان بسیار امیدوار کننده و شادی بخش بود. حتی مشرکان نیز از این وضعیت شگفت زده شده بودند، زیرا می دیدند مسلمانان که پیش از آن در غم از دست دادن بهترین عزیزان خود در جنگ احد در اندوه و ماتم بودند، اینک با شادمانی با یکدیگر شاد باش می گویند. روزی گروهی از مؤمنان یک جا گرد آمده بودند و از آیات بهشتی سخن می گفتند. هر یک برای برخورداری از نعمتهای وعده داده شده آرزو می کرد و به شوخی دیگری را از آن محروم می دانست. با این کار افرادی را که در آنجا حاضر بودند می خنداند. در این هنگام پیامبر اسلام که برای عبادت و طواف خانه خدا از آن نزدیکی می گذشت، قهقههشان را شنید و لحظه ایستاد. آنان سکوت کردند و منتظر شدند تا پیامبر سخن بگوید. پیامبر خدا فرمود: دیگر این گونه نخندید. آنان شرمنده شدند و در اندیشه فرو رفتند. پیامبر براه خود ادامه داد، ولی با شتاب بازگشت. همه پنداشتند که پیامبر برای توبیخ دوباره و پند دادن نزدشان آمده است، ولی پیامبر خطاب به آنان فرمود: وقتی از شما دور شدم، جبرئیل بر من نازل شد و گفت: ای محمد، خداوند فرموده است چرا بندگان مرا ناامید کردی؟ در این هنگام آیه 49 سوره مبارکه هجر نازل شد و از رحمت الهی سخن گفت. البته برای برقراری تعادل میان بیم و امید که رئیس نازل فرمود:
نبی عبادی انی كان الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم و اینکه عذاب و کیفر من همان عذاب دردناک است.
رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است، خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم، ماه آزادی جان است، خدا می داند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 34 تا 36 سوره نور با صدای قاری افغانستانی آقای جلیل اشرفی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن الرحيم.
ولقد أنزلنا إليكم آيات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
الله الله
الله. نور السماوات والأرض.
الله
مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية
ما شاء الله الله الله
يكاد زيتها يضيء نار
الله 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 أكبر
نور على نور
الله الله نور على نور
يهدي الله لنوره ويضرب الله الأمثال للناس
الله الله
والله بكل شيء عليم
الله 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 الله
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
الله أكبر الله الله
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 34 تا 36 سوره نور بود با صدای قاری افغانستانی آقای جلیل اشرفی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله
محمد رضا جان جوادی از مشهد نوشته سعادت دو جهان عزت و شرافت و فضل به حق قسم که جز اندر خلال قرآن نیست.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان باز
سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم و در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 6 سوره تحریم آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگ هاست نگه دارید، آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سخت گیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند به طور کامل اجرا می نمایند.
در آیات ابتدایی این سوره توصیه هایی در خصوص بعضی موضوعات خانوادگی مطرح شد. این آیه درباره مسئولیت انسان در قبال اعضای خانواده می فرماید: اهل ایمان تنها به فکر نجات خیش از آتش دوزخ نیستند، بلکه در برابر خانواده خود احساس مسئولیت می کنند و آنها را از ارتکاب کارهای بد و ناشایست برحذر می دارند. زن و شوهر در قبال یک دیگر و به ویژه فرزندان مسئولند. آنها باید محیط خانه و خانواده را از هر گونه آلودگی پاک سازند، از جمله اجازه ندهند هر آنچه که فرهنگ ضد دینی را ترویج کرده و یا اخلاق خانواده را سوس می کند به محیط خانه راه یابد. والدین باید با سفارش به نیکی ها و برحذر داشتن از بدی ها خانواده را به کارهای خیر دعوت و از کارهای زشت و ناپسند باز دارند. از منظری دیگر، همان گونه که تامین معیشت و تغذیه سالم جسمی فرزندان به عهده والدین است، تربیت دینی و تغذیه فکری صحیح و سالم آنها نیز از مسئولیت‌های پدر و مادر است. طبیعی است کوتاهی در این زمینه می‌تواند از عوامل انحراف فکری و عملی فرزندان باشد. در خصوص آتش دوزخ می‌فرماید: آتش گیره دوزخ جسم خود دوزخیان است که به واسطه گناه آتش از آن برمیخیزد و شعله‌ور می‌شود و کنارش سنگ‌هایی است که در اثر حرارت دوزخ مذاب شدند، همچون گدازه‌های آتشین که از دهانه آتشفشان‌ها برمی‌آید. مؤمنان خداجو، از این آیه 5 نکته می‌آموزیم. 1. نفس انسان سرکش و زیاده طلب است و او را به سوی بدیها سوق می دهد، لذا در همه حال باید مراقب خواسته های نفسانی بود تا انسان را گرفتار نکنند. 2. باور به معاد و آتش دوزخ نقش مهمی در کنترل انسان و اصلاح او و دیگران دارد. 3. گام اول در اصلاحات، اصلاح خود و بستگان و سپس اصلاح جامعه است. 4. تربیت دینی فرزندان از وظایف و مسئولیت‌های مدیر خانواده است. و نکته پایانی این که فرشتگان کارگزاران نظام هستی در دنیا و آخرت هستند و بهشت و دوزخ را بر اساس فرمان الهی اداره می کنند.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
نوبت میرسه با بخش کارشناسی برنامه. در خدمت کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت های ایشان را میشنویم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند و گرامی. درباره اهمیت نماز و سیره پیشوایان معصوم درباره نماز مطالبی در برنامه های پیشین بیان شد و گفته شد که هر یک از انبیای الهی و پیشوایان معصوم دینی نسبت به نماز اهتمام ویژه‌ای داشتند و نماز در سیره آنان از جایگاه بلند و والای برخوردار بوده است. و در آخرین سخن گفتیم که معصومان علیهم السلام در هنگام نماز رنگ می باختن و گاه بدنی اونها به لرزه می افتاد و حالت خضوع و خشوعی ویژه‌ای پیدا می کردن. در ادامه این مطلب اضافه می شود که برخی از ما انسان‌ها و بندگان ممکن است نماز را به طمع رفتن به بهشت بخوانند، چون می دانند که تا انسان نماز خوان نباشد روی بهشت رو نمی بیند. انسان بی نماز نمی تواند به بهشت برود. و یا بدون علت نماز می خوانند و در برابر خداوند کرنش می کنند که از رفتنی به جهنم، از سوختنی در آتش جهنم ترس دارند و طاقت آتش را چون ندارند بدین سبب تلاش می کنند نماز بخوانند تا از عذاب جهنم رهایی پیدا کنند. زیرا می دانند که انسانی که نماز نخواند گو این که عذاب جهنم را خود به دست خیش خریده است. اما در این میان چنان که روایت شده است و برای ما از طریق راویان حدیث رسیده است، در سیره و شیوه زندگی امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کنند که ایشون می فرماید نماز را نه برای رسیدن به بهشت که این تجارت است، یا نه به عنوان این که از آتش جهنم نجات پیدا کنم و سپری از آتش باشد که در این صورت این نماز ترسوهاست، بلکه نماز را بدون خاطر می خوانم که خدا را شایسته برای عبودیت و بندگی می بینم و بدین دلیل است که به خاطر شایستگی خدا برای عبودیت و بندگی نماز می خوند و چون این نمازی را نماز احرار و نماز آزادگان می دانی. برای اهتمام به این برنامه سازنده، اسلام برای پدران و مادران سفارش کرده است که کودکان خود را قبل از رسیدنی به بلوغ، مثلا در سن 8 سالگی یا 7 سالگی به بعد، 9 سالگی، 10 سالگی به هر نحو ممکن و به هر شیوهی که میتوانند واداری به خوندن نماز کنند و گاهی هم به خاطر بی‌اعتنایی‌شون به نماز میتواند از خود خشونت نشان بدهند، که البته این در مرحله خیلی بعدی است، وگرنه بایستی نماز را به کام کودکان خود شیرین کنیم و از راه خشونت پیش نرویم. به هر صورت آنان که اهل نماز خوندن هستند با مبدع هستی مرتبط هستند، مانند کسانی میماند و مانند خلبانی میماند که با اتاق فرمان ارتباط دارد و مطابق فرمان اتاقی که به او دستور میدهد حرکت میکند و سرانجام این که نماز سبب آمرزش گناهان و زدودن آثار لغزش هاست که این مطلب را در برنامه دیگری در محضر شما توضیح خواهم داد. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما مؤمنان گرامی باد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان، با این ترتیب رسیدیم با پایان برنامه امروز در وادی نور. با سپاس از همراهی صمیمانه شما، اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده برنامه در وادی نور باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدایا را نگه دارتن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
دوست دارم. میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان آستانه فروپاشی قسمت ششم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که ستاره علی‌رغم مخالفت‌های شوهرش سهراب سر کار میره. او موفق میشه در شرکت مترجمی به عنوان مترجم مشغول به کار شوه. ستاره خیلی کارش دوست داره. ای کار دقیقا همو چیزی است که ستاره دنبالش بوده و به خاطرش درس خوانده. اما سهراب هنوز هم ناراضی است و این نارضایتی را مدام به ستاره گوش زد میکنه. او از رئیس شرکت ستاره که مردی به نام همایون است هیچ خوشش نمی آید و احساس میکنه ستاره نسبت به او و زندگیش دل سرد شده. این حس بد باعث میشه تا سهراب مدام سختگیرتر شوه و جنجال او با ستاره هم بیشتر شوه. مادر ستاره هم در این میان از دخترش طرفداری میکنه و سهراب دیگه نمیدانه چی کنه. بعد از مدتی سهراب به آمریت پلیس میره و اعلام میکنه ستاره همسرش گم شده. ستاره بعد از یک سفر کاری به اروپا گم شده و هیچ کس از او خبر نداره. سهراب به آمریت پلیس همه چیزا توضیح میده و میگه که با رفتن ستاره به شدت مخالفت کرده. اما اصرارهای ستاره و مادرش باعث شده او ناچارن قبول کنه. پلیس هم در جستجوی ستاره برمی آید و از سهراب می خواهد همه چیزا به دقت برای اونا تعریف کنه. سهراب میگه که به همایون رئیس شرکت مضمون است و از پلیس می خواهد همایون را دستگیر کنن. پلیس با همایون و همینطور با مادر ستاره گپ می زنه. تحقیقات پلیس به نتیجه می مانه، اما پلیس به جستجو ادامه می ده. سهراب بسیار جگرخون است. او حتی به شرکت همایون میره و با او جنگ میکنه. اما همه چیز به فایده است و از ستاره خبری نیست. حال بشنوید ادامه این داستان را.
سلام سهراب خان.
سلام.
میگم ستاره جان حالش خوب است؟ چند روزی میشه که نه خودش دید و نه نوریه را.
بله خوب هستم، تشکر.
میفهمین از این خاطر میگم که آمریت پلیس آمده بود اینجا.
چی؟ آمر پلیس؟ میبخشین کی آمده بودن؟
دیروز طرف دیگر. تشویش نداشته باشین، موشم بود چیزی نگفتم.
متوجه نمیشم، یعنی چی که چیزی نگفتین؟
سهراب خان، او شب بارانی از خانه تان صدای قلمقال میامد. من شنیدم که ستاره جیغ میکشید.
خب درست است، او شب و ما و ستاره با هم یک ذره قلمقال داشتیم، جنگ کردیم. بخشش باشه، مثل که خودتان از خواب بیدار کردیم.
نه چی گپ است؟ عامر که پرسان کرد، من گفتم چیزی نشنیدم و خواب بودم. میفهمی سهراب خان، راستش من خوش ندارم که شما به درد سر بفتین.
تشکر، زنده باشین.
میگم من درباره خونم چیزی برشان نگفتم.
چی؟ خون؟
کل رایزینا رو خون گرفته بود. یک بوجی کنن در دستتان بود و میکشیدین و میبردین بیرون. من حتی دروازه رو باز کردم و از شما پرسان کردم که چی میکنین، اما جواب من ندادین.
میبخشین، من هیچ نمیفهمم که شما از چی گپ میزنین.
مادر من خواب بود. وقتی پرسید چی شده گفتم که چیزی نیست. حتی به مادرم هم چیزی نگفتم. باور کنین اصلا خوش ندارم که شما به درد سر بفتید. باور کنین
من چیزی یادم نمیاد. چیزایی که شما میگین من هیچ یادم نمیاد.
پروا نداره سهراب خان، پروا نداره. همون شب من کل رایزینا رو ششتم و حتی یک قطره خونم باقی نذاشتم. همه چیز پاک و ستره شده.
من چیزایی که شما میگین نمیفهم. من بخی گنگس شدم، شما چی میگین؟
سهراب خان، از طرف من خیالتان آسوده باشم. من از همون روز اولی که شما رو دیدم راستش از شما خوشم آمد. من ایش خوش ندارم که براتون کدوم مشکلی پیش بیایم.
چی؟ شما از من خوشتان میامد؟
خب نالی که ستاره نیست میتونم راحت براتون بگویم که بله خوشم میامد. در این موردم چیزی به پلیس نگفتم. با پس خیالتان آسوده باشه. من درک میکنم که در جنگای زن و شوهری ممکن است اتفاقای بدی بیفته. تقصیر شما نیست.
عجیب است.
وقتی شما برگشتین نزدیک صبح بود. هوا تقریبا روشن شده بود. کالای خونی تن پرت کردین در بیرون. مهوشم بود. مورا برداشتم و در یک جایی پتش کردم. چاقو هم افتاده بود پیش دروازه.
شما چی گفتین؟ چاقو؟
سهراب خان، گفتم که تشویش هیچ چیز نداشته باشید. گاهی آدم خاطرات بعدش فراموش میکنم. ذهن آدم یک قسمی است که همه اونا رو پاک میکنم. خودتون عذاب ندید. من باید برم دیگه. با امان خدا.
با امان خدا. از گپای دختر همسایه گنگ شده بودم. نمیدارستم چی باید بکنم. او از چیزای گپ میزد که من هیچ یادم نمی آمد. یعنی من ستاره رو کشته بودم؟ با جنازیش چی کردم؟ اصلا من چطور میتونم ستاره رو کشته باشم؟ من که عاشقش بودم.
انالی یک هفته از گم شدن دختر بیچاره و تیر میشه. حتما گپ شده که به من زنگ زدین که بیاییم اینجا. عمر صاحب، ولی از خدا
بهتر است آرام باشین.
عمر صاحب، من چطور میتونم آرام باشم؟ من خیلی جگر خون هستم. نه شب دارم نه روز. نمیفهمم که شب میشه و که روز.
میفهمم سخت است.
در این مدت حتی یک خبرم از ستاره من نشده. خیلی به من وابسته است عمر صاحب. حتی اگه قارم کده بود اما من زنگ میزد. ستاره که کده مادر خود قار نکده بود. عمر صاحب
درست است، درست است. شما بهتر است که آرام باشین. راستی از دامادتان خبر دارین کجاست؟
فقط میفهمم صبح تا شب پشت ستاره میگرده. هر جایی ره که شما فکرش کنین رفته. حتی تا مزارم رفته و پیداش ندانسته. دختره کشم پیش من است عمر صاحب. بخی لاغر و ضعیف شده. ولی از خدا گپ بزنین. از ستاره من کدام گپ شده به من بگوین.
آلی دامادتان کجاست؟
نمیفهمم عمر صاحب. پس کجا خبر دارم؟ حتی دیدن دخترشم نمی آیم. بسیار جگر خونه سامر سیم. دختر من رو پیدا کنین.
راستش نمی دانم چی قسمی براتون بگویم. ما یک جنازه پیدا کردیم که مشخصاتش با دختر شما همخوانی میکنه.
آی خداش، چی گفته؟ گفتین جنازه؟ یعنی دختر من مرده؟
خواهش میکنم آرام باشین. خواهش میکنم ازتون آرام باشین. باید شناسایی شود. شما باید با ما بیاین تا او جنازه را شناسایی بکنه.
یا خدا،
میتونین بیاین؟
خدایا خودت سر ما را هم کن. یا خدا،
حالتان خوب است؟
ستاره من مرده؟ دل من خیلی شور میزد. آخه من مادر هستم. میفهمم، فکر میکنم که اگه اتفاق بده برای دختره که مفتیده. اما بازم خود دلداری میدادم. میگفتم نه امیده.
آرام باشین مادر جان، آرام باشین. شما باید با ما بیاین و جنازه رو ببینین. و سهرابم تلفن کردم اما جواب نداد. متاسفانه باید بگویم که دخترتان با ضربات چاقو به قتل رسیده.
چی؟ گفتین چاقو؟
بله.
ای خدا، دخترک کمبخت من، دخترک سیابختم.
آرام باشین، خواهش میکنم آرام باشین.
خدایا چرا من؟
چیزی یادم نمی آیا عمر صاحب.
ما چند بار با تو به تماس شدیم. کجا بودی؟
خب من پشت ستاره می گشتم.
جنازه ستاره شناسایی شده. مادرش تاییدش کرده. با ضربات چاقو به خط رسیده. زمان مرگ درست در موشه بارانی است، یعنی حدود 9 روز پیش، درست از اون زمانی که گم شده.
بله اینا رو برم گفتنم هسته.
دیگه ای که مامورهای ما همه جا رو خوب گشتن، متاسفانه از خانه تو چیزی پیدا نکردن. مادر ستاره هم بیخی دیوانه شده، ولی هم در شفاخانه بستریست.
بله میدانم مامسه.
خب ولی که ستاره پیدا شده، یا بهتر بگویم جنازش پیدا شده، چی میخوای بکنی؟ گپی برای گفتن داری؟
خب مامسه، قاتل ستاره همون قسمی که قبلا رو براتون گفتم، همایون است. او بود که ستاره رو با خودش به سفر برد، او بود که باعث شد علاقه ستاره به من کم شود. من هیچ موافق کار کردن ستاره نبودم. اصلا به نظر من معنی نداره که زن بیرون از خانه کار کنه.
ما با دقت شرکت همایون جستجو کردیم، پالیدیم. همایون هم او شو خانه بود پیش مادرش، شاهدم داره. از طرف ده خانه خودت هم چیزی پیدا نکردیم، نه آلت قتل، نه خون، هیچی. دوسته عجیب است.
آمسه این گپ ها یعنی چی؟ شما فکر میکنین که من ستاره از زن مورد علاقه خود کشتم، بعد از پشتش گشتم و آمدم آمریت پلیس که زن ما گم شده؟
ممکن است کار برای بیگناه جلوه دادن خودت انجام داده باشه، برای که به خودت شک نکنیم.
درست است که من با ستاره جنجال زیاد داشتم، یا آخرم را هم جنگام زیاد میکردیم، ولی آمیر صاحب ما او را نکشتیم. اصلا چطور میتونستم؟ من هیچی یادم نیست.
تو متهم هستی سهراب، ولی فعلا چون مدرکی نداریم نمیتونیم دیسکریت کنیم. شاید به زودی مدارک بیشتری به دست بیاریم، اما متهم ردیف اول خودت هستی. خودت؟
من چطور ستاره را کشتم؟ هیچی یادم نمانده.
ممکن است کلش فیلم خودت باشه.
من ستاره را نکشتم.
من این دوستی را حل میکنم، قول میتون به زودی همه چیز معلوم میشه. تو قاتل باهوشی هستی سهراب، پلان هایت هم موی به موی انجام دادی. من شک ندارم قاتل خودت هستی، اما مدرکی از تو ندارم. یک قاتل خوش چانس، بر فعلا میتونی بری، اما شهر حق نداری خارج شوی. من به زودی مدارک بیشتری به دست میارم، مطمئن باش.
من ستاره رو نکشم عامر صاحب. من فکر میکنم یک هیولا در درونم زندگی میکنه که شب و بارانی آمده بیرون. هیچ چیز یادم نیست. یادم نیست ستاره رو با چاقو کشته باشم و بعد جنازش دبوجی کرده باشم و برده باشم بیرون از شهر. اما یک هیولای باهوش همه ای کارا رو به دقت انجام داده. هیولای سرشار از تعصب و خشم. نمیتونستم اینا رو به پلیس بگویم، چون هیولا خوش نداره گپ بزنه. من درباره جزئیات چیزی نمیدانم، اما او هیولا هنوز با من است. صدای نفس کشیدنش رو میتونم بشنوم.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو.
نشستم حواس و نفس می کشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم راه می افتم ببینم تهش من و این هوا تا کجا می برم.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی، همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در
جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. از شعر تا ستاره،
به نام خداوند توانا یگانه بی همتا. دوستان ارجمند سلام بر شما، با برنامه از شعر تا ستاره در خدمت شما هستم. در این برنامه می خواهیم سفری به سال 1912 میلادی کنیم، زمانی که یکی از بزرگترین ساخته‌های دست انسان یعنی کشتی تایتانیک در اعماق اقیانوس غرق می‌شود و گنجینه ارزشمند را نیز با خود می‌برد. همراه ما باشید. صبح روز 12 اپریل سال 1912 میلادی، نقطه عطفی برای بندر ساوثهمپتون در انگلستان محسوب می شود. مردم بسیاری در آن روز به این بندر آمده بودند تا در جشن آغاز حرکت بزرگترین ساخته دست بشر یعنی تایتانیک شرکت کنند. یکی از مسافران قسمت درجه یک این کشتی مردی بود، کارشناس کتابهای نفیس، که در این سفر صندوقچه ای را با خود می برد. در این صندوقچه کتابی بود تازه صحافی شده، نوعی از صحافی که مانند تایتانیک یگانه و بی نظیر بود. کتاب و تایتانیک که هر دو در نوع خود بی همتا و شگفت‌انگیز بودند، سرنوشت مشابهی داشتند، اما انگیزه سازندگان آنها بسیار متفاوت از هم بود. یکی در پی تسخیر اقیانوس‌ها و اثبات برتری انسان بر نیروهای طبیعی بود و دیگری در پی بزرگی معنای نهفته در محتوای کتاب، معنایی که با اندیشه سازندگان کشتی به کلی در تضاد بود. یک روز قبل از حرکت تایتانیک، شخصی به نام گابریل ویلز، در حالی که همان کتاب را در دست داشت، از ساتبی بزرگترین حراج لندن بیرون آمد. او توانسته بود کتاب را به نصف بهای اولیه‌اش در حراجی خریداری کند. او این اثر با ارزش را با کارگزار خود هری ویتنر سپرد تا به آمریکا ببرد. هری خودش را به کشتی تایتانیک رساند تا بتواند با این کشتی به سفری رویایی برود، اما سرنوشت کتاب همانند کشتی شد: اعماق دریا. صحافی این کتاب چه ویژگی هایی داشت که ماجرای آن در زمان خود همپای قصه تایتانیک خبرساز شد؟ در سال 1911 میلادی فرانسیس سنگورسکی کار صحافی کتاب را که بیش از 2 سال در کارگاه خود در هوبرن مشغول کار بر آن بود به اتمام رساند. کاری شکوهمند و نفیس. کتابی در قطعه 40x35 سانتی‌متر با بیش از 1050 صفحه تذهیب کاری شده و زرندود و نگین کاری شده با یاقوت، زبرجد و زمرد که حدود 9 متر مربع صفحه کتاب طلاکاری شده و در تهیه آن بیش از 5000 قطعه چرم به کار رفته است. روزنامه دیلی میرور کار نهایی این کتاب را شاخصترین و نفیسترین نمونه صحافی و تذهیب معرفی کرد. سنگورسکی، صحاف و همکارش جورج سودکلیف پیش از آن برای کارهای عالی خود در صحافی و آراستن جلد کتاب‌ها مشهور بودند. این دو در سال 1897 میلادی در صنف‌های شبانه یکدیگر را ملاقات کردند و در سال 1901 میلادی شرکت صحافی کتاب خود را بنا کردند. کار سنگورسکی و سودکلیف رونق گرفت و دستمزدهای خوبی برای صحافی و تصحیب کارها از جمله از شاه ادوارد هفتم دریافت کردند. در سال 1907 میلادی سنگورسکی جانستون هاوس مدیر کتاب فروشی سوتوران را ملاقات کرد. این کتاب فروشی در سال 1761 میلادی بنیان گذاشته شده است و هنوز به کارهای خود ادامه می دهد. سنگورسکی با او درباره ایده رویایی خود یعنی کتابی که اصل آن با قرن 12 میلادی باز می گشت صحبت کرد. از آنجا که سنگورسکی پیش از آن نسخه های دیگری از رباعیات عمر خیام نیشابوری را صحافی و آراسته بود گفت این بار می خواهد کاری بسازد که 3 طاووس بر جلد آن باشد و اطراف آنها جواهر کاری شود. اثری بی نظیر که تا به حال کسی ندیده باشد. پس از سبک سنگین کردن های بسیار سرانجام استون هاوس بدون آن که رئیسش هنری سیسیل بداند قبول کرد که هزینه آن را تقبل کند و بسنگورسکی گفت کار را انجام بده و آن را خوب انجام بده. هیچ محدودیتی وجود ندارد. از هر چه لازم است در کار استفاده کن و هر هزینه نیاز داری بکن. هر چه قیمت کار بالاتر برود من خوشنودترم. فقط به شرطی که بدانی هر کاری انجام می دهی و هر هزینه ای که می کنی باعث بهتر شدن نتیجه کار می شود. و هنگامی که کار کتاب تمام شد بتوانی بگویی بهترین کار در جهان شده است. این تنها خواست و دستورالعمل من است. سنگورسکی ماه‌ها وقت صرف طراحی این کار کرد، از جمله طرح مار و جمجمه روی جلد کتاب. کتاب شامل 6 صفحه تصحیب کاری شده است. روی جلد و پشت جلد بخش داخلی جلدها که برگردان نامیده می شود و 2 صفحه آخر کتاب که با نقش طاووس و گیاهان و جمجمه و نقش های پارسی نماد مرگ و زندگی آراسته شده است. برای هر صفحه از جلد و پشت جلد بیش از 100 تخته پوست رنگ شده بز لازم بوده است که آماده و بریده شود و جواهرات فراوانی باید همراه با قلاب در میان کار قرار داده می شدند. زرندود کردن سطح صفحات هم هفته ها به طول انجامید. هنری سیسیل، رئیس کتاب فروشی سوتوران، پس از پایان صحافی کتاب را به قیمت 1000 پوند آن زمان برای فروش عرضه کرد. با دلیل نبود علاقمندان در بریتانیا تصمیم گرفتند که کتاب خیام را